امون امام حسین و فرزند عزیز و دلبندش مظهر رأفت الهی امام رضا دستگیر همه ما قرار بده.
اللهم ارزقنی، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الهروب. اللهم ارزقنی، اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم البروز.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بر بال سخن رو شنیدید صحبت های حجت الاسلام و المسلمین حسینی عراقی با موضوع هدف از هدایتگری وارد کردن مردم به خانه ولایت است. ساعت 13:30 است. درود و سلام و رضوان خدا بر آنان که رفتند تا نهال انقلاب و اسلام را با خون خود آبیاری کنند.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. برنامه روایت عشق رو به احترام همه شهدا و مادران و همسرانشون تقدیم شما میکنیم که این برنامه روایت عاشقانه از زبان مادران و همسران شهدا، اونهایی که عاشقانه زندگی خودشون و شهیدشون رو برای ما روایت میکنن. این برنامه به نام فداکاری ها و صبوری های همسران و مادران شهدا است.
تو یه قله بلندی، من یه جنگل صبورم، با تو هم اگر چه تنها، با تو هم اگر چه دورم، با تو هم اگر چه تنها، با تو هم اگر چه دورم، با تو هم اگر چه تنها، با تو هم اگر چه دورم، با تو هم اگر چه تنها، با تو اگر چه دورم.
سالهاست که از جنگ تحمیلی میگذره، اما هر چند وقت یک بار با اومدن یه پلاک و چند تا نشونی خاکی بازم کوچه و خیابون ما پر میشه از عطر حضور شهدا. اما توی این سالهای اخیر شهدای دیگه‌ای رو روی دستامون تشریح کردیم که شهدای فکه و دشت عباس و جزیره مجنون نبودن. شهدایی بودن که کنار خودمون توی کوچه و خیابون و محله خودمون به شهادت رسیدن. شهدایی که معروف شدن به شهدای هسته‌ای و امروز ما مهمون همسر یکی از این شهدا هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من قاسمی هستم، همسر شهید دکتر شهریاری. آقای دکتر شهریاری سال 1345، یعنی دقیقاً 16 آذر 1345 در شهر زنجان متولد شدند. توی خانواده فرهنگی و توی خانواده خب متوسط، پدرشون آموزش پرورشی بودند، مادرشون هم خانه‌دار بودند. پدر بزرگ و مادر بزرگ پدری ایشون از اولین مدیران فرهنگی در شهر زنجان بودند و سابقه خانوادهشون سابقه فرهنگی بوده. 3 فرزند بودن، ایشون فرزند ارشد خانواده بود، بعد از ایشون بر یک خواهر دارن. طبق آنچه که مالا از برادرشون مرون دایاشون نقل شده، کلان تو بچگی خیلی بچه خیلی آروم و سربزی رو بچه کم توقعی بوده. حتی من یادم مادرشون میگفتن که از سنین خیلی پایینشون نمازشون میخونده و حتی از دوره دبستان برای خود من خیلی جالب بود، پول تو جیبی که پدرشون بهشون میدادن آخر سال خمسش حساب میکرده و به روحانی مسجدشون میدادن. اصلا اون دوران نوجوانی خیلی اهل مسجد بوده ایشون، عمدتا نمازهاشو به جماعت تو مسجد میخونده، خیلی اهل تلاش تو مسائل علمی بوده و همیشه توی حالا من کارنامه‌شو ندیدم دقیق بگم، ولی به هر حال جز رده های بالای علمی کلاس بوده. یک بار خودش ایشون برای من تعریف میکرد، قدیما مجلاتی بود به نام مجلات رشد. تو مجلات رشد یه سری مسائل جالب بعضی وقتا توش داده میشد، مسائل ریاضی، به خودشون تعریف میکرد، میگفت عیدها که به ما مشق عید دادن قدیما، باید مثلا میشستیم از روی 20 درس رو نویسیم، که میگفت مثلا نمیتونستم مثلا نمیشد اینا رو بنویسم، به جاش با بچه های همکلاسی جمع میشدیم مسائل مجله رشد رو حل میکردیم. حالا احتمالا خب بابت ننوشتن مشقای عیدش هم توفه میشده دیگه. ضمن این که بسیار اهل عبادت، انجام عبادت خودش بوده و واجبات و مستحبات خیلی بهش مقید بوده، از جهت ادب و نزاکت فردی تا اونجا که من شنیدم بسیار بچه معلم و احترام گذاری بوده به بزرگترها، معلمها، و بعدها هم که بنده در خدمتش بودم که اینو به اینه تو زندگی میدیدم، ایشون رو من میتونم بگم آینه ای از ادب و احترام و تواضع بود.
شهید مجید شهریاری هم یه نخبه است. در مورد کار شهریاری بحث پس جنگ دیگه نبود، یک جایی خالی بود، یک نقطه‌ای مورد نیاز بود، این نخبه رفت اونجا مشغول کار شد.
خانم دکتر قاسمی یه انتخاب قشنگ توی زندگیش داشت، از اون انتخابای موندگار که شنیدن روایت عاشقانش برامون دل نشینه. میخواییم بدونیم خانم قاسمی چطور با دکتر مجید شهریاری آشنا شدن.
اوایل 70 بود، من دانشگاه شریف فوق لیسانس هسته قبول شدم. خودم قبل از اون، چون بعد لیسانسم 2 سال یا 3 سال کار میکردم، دانشگاه پلی‌تکنیک مشغول بودم به عنوان کارشناس. بعد که قبول شدم رفتم دانشگاه شریف، هسته ای رو شروع کردم. اونجا خب ترم اول بودیم، یک دانشجویی بود به نام آقای مهندس شهریاری، وصفش خیلی بود، هم به خصوص دانشجو خیلی وصفشون رو میکردن که ایشون خیلی دانشجوی تاپی هست و مشکلات بچه ها رو برطرف میکنه. خب ما هم ترم اول بودیم و برنامه های کامپیوتری اساتید میدادن. سایت من اولین بار بکنم تو سایت دانشکده ایشون رو دیدم که بچه ها برنامه کامپیوتری داشتن و گیر میکردن. میپرسن، تو یادم خودم هم یه اشکال برخورد کرده بودم، ازشون پرسیدم و اومدن و ایستادن و ردن. و خب بعد ترم دوم بودم فکر کنم، درسی به نام دینامیک راکتور داشتیم که استاد خود ما یک بحثی از این درس رو که بیسش برق بود داده بودن، آقای مهندس شهریاری تدریس میکردن به عنوان کمک استاد. خب توی اون جلسات که اینشون به عنوان کمکی با استاد ما میومدن سر کلاس، در واقع میشه گفت استاد ما شده بودن تو اون کلاس. خب کلاس هم دیگه اونجا آشنایی خیلی بیشتر بود، چون سر کلاس میومدن و به هر حال توی ساعت کلاسی تقریبا نزدیک 2 ساعت حضور داشتن. ما هم 10 نفر بودیم اون سال ورودی، 9 تا پسر بودن و من یه دختر. آشناییمون از اونجا شروع شد و حالا اون ترم رو گذروندیم و بعدش هم که دیگه همین آشناییمون جا به استفاده شد.
زندگی قشنگه وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه. وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه.
خانم دکتر قاسمی ماجرای آشنایی خودش رو با شهید مجید شهریاری برامون گفتن. حالا میخواییم بدونیم چجوری این آشنایی منجر به ازدواجشون شد.
یکی از دوستان صمیمی و قدیمی من که دوران لیسانس هم با من همراهی بود توی اصفهان، ایشون هم اتفاقی مهندسی هسته‌ای قبول شد در دانشگاه پلی‌تکنیک. آیه دکتر شهریاری اون موقع که من شریف بودم و مشغول تحصیل بودم، ایشون تحصیلش خب به محض ورود من، ایشون تحصیلش بکنم شاید دو سه ماه بعد تموم شد، یعنی فارغ التحصیل شد و چون شاگرد اول شده بود پلی تکنیک، اصلا قانون شاگرد اولی ایشون رو به عنوان دانشجوی دکترا پذیرفت. من تو اون زمان فقط هم پلی تکنیک دکترای هسته‌ای داشت. دانش ایشون توی پلی تکنیک به عنوان دانشجوی دکترا درس میخوند و توی شریف هم به عنوان کمک استاد به ما درس میداد. پلی تکنیک از دانشجوهای دکتراش اون موقع استفاده میکرد برای اینکه بعضی دروس هسته‌ای رو برگزار بکنن، چون خیلی هم اون موقع یادمه از خودشون استاد هسته‌ای هم زیاد نداشتن. این دوست من که پلی‌تکنیک قبول شده بود تو یکی از دروس دانشجوی آقای دکتر شهریاری شده بود که اون موقع ایشون دانشجوی دکترا بود، نه این دکتر نشده بود. و خب میدونستی شما، من چون خودم هم کارمند پلی‌تکنیک بودم، شریف که درسم تموم میشد خب میرفتم پلی تکنیک سر کارم، این دوستم هم که اونجا بود، خلاصه هر ستامون اونجا حضور داشتیم. از طریق دوستم صحبت کرده بودن و پیشنهاد رو این خانم به من منتقل کردن و خب برای خود من خیلی جالب بود، حالا شاید برای شما هم جالب باشه. وقتی مجرد که بودم دیگه بزرگ شده بودم و حالا بعض وقتا دختر خانم سنشون میبالا فکر ازدواج میافتن دیگه، تو ذهنم بود اگر یه روزی بخوام ازدواج کنم حتما باید یه مردی باشه مثلا 10 سال از من بزرگتر که حالا روحیه خاصی داشتم که مثلا میتونم اصلا روش حساب کنم به عنوان همسرم، به عنوان تکیه‌گاه. و جالب بود وقتی این دوست من پیشنهاد آی دکتر رو با من مطرح کرد. آی دکتر 1 سال و 5-6 ماه من کوچیک‌تر بود اولا سنم و خیلی برام عجیبه، بار اول واقعا شوکه شده بودم با یکی دوتا از این آیتم های ذهنی من کاملا مغایرت داشت. ولی از اونجایی که معتقدم خداوند به هر حال سرنوشت ها رو رقم میزنه، به هر دلیلی بود این شخصی که 1 سال و نیم بیشتر شاید از من سنش کمتر بود، خب مهر ایشون به دل من افتاد و خب منجر به ازدواج شد. این برای خود من واقعا یه نشانه‌ای بود که ما تقدیر ما برای هم نوشته شد.
زندگی قشنگ وقتی لحظه ها بی صدا به مرز رویا میرسم، انگار از یه تنگ کوچیک بلور همه ماهی ها به دریا میرسم.
توی اینجور مواقع همیشه نظر خانواده ها هم مهمه.
من پدرم که سال هست در قید حیات نیستن و به رحمت خدا رفتن، من خانواده خب چون سنم هم برحال خیلی بچه نبودم، تحصیل کرده بودم و بعد کلن بچه اجتماعی، یعنی من یادم از دوران دبیرستان همیشه بیرون از خونه بودم، حالا تو اون زمان انقلاب تو تشکلهای انقلابی و کارهای انقلابی و بعدم که حالا دانشگاه و بعد از دانشگاه لیسانس هم سر کار میرفتم، بعد دیگه کلن موقعیتی تو خونه نداشتم که بخواد دیگران برام تصمیم بگیرن، یعنی خیلی از مسائل خونه رو اصلا تصمیم گیر من خود من بودم تو خونه. اینه که خب همه روی انتخاب خود من، یعنی اول از شرط اول انتخاب خود من بود و برای همه این قابل قبول و احترام بود و همینطور هم برخورد کردن، همه هم خیلی راضی بودن و خب بعدها هم فهمیدن که شاید زیباترین و بهترین انتخاب توی دوره زندگی میتونست باشه که الحمدلله همجوری هم.
خوشه های دل خوشی دست توه، یه سبد روشنی تو دست منه، دوباره داره تو قلب لحظه ها عشق و خوشبختی شکوفه میزنه، عشق و خوشبختی شکوفه میزنه.
حالا همه چی آماده است تا این ازدواج شکل بگیره، اما قبل از ازدواج دختر و پسر حرفایی برای گفتن دارن. میخواییم بدونیم خانم دکتر قاسمی و دکتر مجید شهریاری چه حرفهایی برای گفتن داشتن.
خب آیتمایی خیلی شاخصمون جای صحبت نداشت به دلیل اینکه تقریبا 2 سالی بود ما تو دانشکده هم دیگر رو میشناختیم. برای خود من بحثای اعتقادی، بحثای اخلاقی، ادب اجتماعی، اینها اصل بود. خب من اینا رو توی 2 سالی که شون رو میشناختم تو دانشکده دیده بودم، اصلا عملا دیده بودم، دیگه جای پرسش نداشت. برای ایشون هم میدونم همینطور بود، هم بحثای اعتقادی، حجاب، نمیدونم رفتاری، اخلاقی، اینها خب منو تو همه وضعیت ها دیده بود. اینها دیگه اصلا برای اون حل بود. این مقدار مسائل واقعا دیگه سلیقه های شخصی بود که یادمه که یکی از آیتم هایی که من روش اون روز تاکید میکردم بحث صداقت تو زندگی بود که بهشون گفتم، یعنی فوق‌العاده برای من اهمیت داره که به هر حال دلها باید یکی باشه و هیچ نکته مخفی تو زندگی نباشه. یک چیزی هم که ایشون یادمه تو ذهنم مونده گفتن که دلم میخواد به هر دوتا آدم مختلف و فرهنگ مختلف ممکنه مسائل تو زندگی پیش بیاد. میگفتن که دلم میخواد اگر یه موقع تو زندگیمون مسئله پیش آمد هرگز جوری نشه که بزرگتری و یا شخص ثالثی بخواد بیاد و پدرمیانی بکنه، مثلا اختلاف ما رو حل بکنه، و برعکس دلم میخواد زندگیمون به گونه‌ای باشه که اگر کسی تو زندگیش مشکلی داشت برای انقدر رومون حساب بکنه که بیاد سراغ ما و کمک بخواد. و این رو به جرأت میگم، ما همیشه زندگیمون همینطور بود. نمیگم هیچ وقت مسئله نداشتیم، بالاخره زندگی دیگه، به قول معروف میگن نمک زندگی، دلخوری هم بوده، اوقات تلخی هم بوده، قهر هم بوده، ولی بین خودمون بود. تقریبا میشه گفت عمده صحبتای اون روز اون هم بود. و بعد این سری بحثایی که به هر حال احترام به خانواده ها طرفین باید حتما باشه که اینجور مسائل.
زندگی یعنی من و تو با همیم توی این دل دله های دم بدم.
هر کسی برای ازدواجش یه معیار خیلی مهم داره، معیاری که همیشه توی زندگی بهش فکر کرده و دوست داره که ازدواجش بر اساس اون معیار باشه. خانم قاسمی چه معیاری از همه براش بیشتر اهمیت داشت؟
خیلی برام مهم بود که فرد از نظر اخلاقی یک آدم متخلق به اخلاق اسلامی باشه و همچنین ادب اجتماعی، و من اینها رو تو کمال توی ایشون دیده بودم توی مدتی که دانشکده میشناختمشون. و بعد خب من برخوردهایشون رو میدیدم با اساتید، با دانشجوها، با کارمند، ادبش تو گفتار، ادبش تو رفتار. خب آدمی هم نبودم خیلی قید و بنده، نمیدونم مسائل مادی و دنیایی و اینا نبودم. خانواده خودم هم خانواده متوسطی بودن، بنابراین اونجوری تو ناز و نعمت و آنچنان زندگی نکرده بودم که غریبه باشم با این زندگی معمولی. زندگیشون هم خانوادهشون اینجوری بودن و خب یعنی اصلا این معیار برای من نبود که حالا چون خب ایشون دانشجو بود، کار که نداشت، پدر پولداری نداشت که بگیم خونه براش میگیریم، نمیم چه خیلی راحت من، یعنی اصلا اینا جز تو مخیلم نمیومد. حتی برای مثلا سالن عروسیمون گفتن میخواین سالن بگیرم، گفتم نه، چون پلیتکنیک سالن سلف سرویس اساتید داره، قشنگم درستش کردن. رئیس اونجا، مسئول اونجا دوستان قدیمی دکتر شهریاری بود، زمین اصلا برای همه هم چیزم سرویس میدن. بعد گفتن اینجا هم میشه، گفتم نه همینجا خوبه، اصلا خیلی هم خوبه. خب چون هزینه سالن دیگه نمیگرفتن، فقط هزینه غذا رو میگرفتن. خب ما مجلس عروسیمون تو سالن سلف سرویس اساتید دانشگاه پلی‌تکنیک بود، خیلی خوب بود. غذا هم نمیدونم یه جور غذا بیشتر سفارش ندادیم، یعنی به همین سادگی. و اینا اصلا برای من مطرح نبود، اصلا مطرح نبود. عروس شدم با لباس عروس رفتم تو خوابگاه، هیچ مشکلی هم نداشتیم. اینه که شاید این نمیدونم هم جنس بودن تفکرات، هم جنس بودن خواسته ها، هم جنس بودن ارزش ها، این شاید باعث شد که من ایشون رو خیلی راحت بپذیرم.
تا ابد خورشید من باش توی این شبای تاریک،
توی این شبای تاریک
با تو هم هر جا که هستم، اگه دورم اگه نزدیک. تا ابد خورشید من باش توی این شبای تاریک،
توی این شبای تاریک.
روایت عاشقانه زندگی خانم دکتر قاسمی و دکتر مجید شهریاری رو تا اونجایی شنیدیم که این دوتا عزیز با سادگی هرچه تمامتر زندگی مشترک خودشون رو شروع کردن. در برنامه های آینده خانم دکتر قاسمی از زندگی مشترک خودشون با دکتر شهریاری برای ما میگن. تا روایتی دیگه از عاشقانه های یه زندگی، خدا نگهدارتون.
در تبسم هر شهید، در تکلم هر نسیم، این روایت عاشقیست، ما به آفتاب میرسیم، ما به آفتاب میرسیم، ریشه های من در یقین، ساقه های من از بهار، شانه های من خاطره دارد از سبر بی شما. ای شما که شب باورید، ما سپیده صادقیم، تازه نیست ماجرای تان، ما هم از ازل عاشقیم.
رحمت و رضوان خدا بر شهدای عزیز و بزرگوار. ساعت 1:50 بعد از ظهر سه‌شنبه 30 مهر ماه دعوت میکنم که همراه باشید با یک بخش کوتاه روایی نمایشی شأن نزول آیات اول تا سوم سوره مبارکه ساعت.
دوستان سلام. در تفسیر مجمع البیان به نقل از امام محمد باقر علیه السلام چنین آمده: ابو جهل و عده‌ای از مشرکان به سرکردگی ولید ابن مغیره نزد ابو طالب، عموی گرامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رفتند تا رسول خدا را قانع کند که دست از رسالتش بردارد.
ابو طالب اگر جان برادرزادت را دوست می‌داری، به او بگو که بیش از این ما را نیازارد.
مگر محمد چه کرده؟
کاری که در جزیره العرب کسی نکرده، کاری که دشمنان قریش جرأت آن را ندارند.
او به خدایان ما توهین کرده، ابو طالب.
مگر او چه گفته ولید؟
او بت‌های ما را به هیچ انگاشته و زبانم لال آنها را بیخاصیت می داند.
آری.
من چه کنم؟ بگوید از من چه می خواهید؟
به او بگو دست از ناسزا گفتم به خدایان ما بردارد، تا ما نیز خدای او را ناسزا نگوییم.
ابو طالب، اگر اقدامی نکنی، به زودی همه جزیره العرب به خشم خدایان خواهند سوخت و تو و محمد نیز مستثنا نخواهید بود.
آری.
به محمد بگو از خشم خدایان بترسد.
بسیار خوب، به او خواهم گفت، اما بعید میدانم به خواسته شما عمل کند. بمانید تا بازگردم.
او ابو طالب، زودتر بازگو تا ما هم بدانیم محمد چه گفت.
او گفت: آیا حاضرید در جمله‌ای با من همراه شوید تا بر تمام جزیره العرب ریاست کنید؟
ریاست بر تمام جزیره العرب؟
آری ابن مغیره، ریاست بر جزیره العرب.
البته که حاضریم، بگو آن جمله چه جمله‌ای است.
محمد گفت بگویید معبودی جز الله نیست.
وای بر تو ابو طالب، وای بر تو. خون محمد اگر ریخته شود به پای توست.
او گفت این بت‌ها را که مایه ننگ و جهل و عقب افتادگی شماست دور برید.
ساکت شو ابو طالب، ساکت شو. یاران من گوشهایتان را محکم بگیرید تا ناسزا بر خدایان را نشنوید. به محمد بگو از این پس روی خوش ما را نخواهد دید. وای بر تو محمد، وای بر تو.
نقل است پس از آن که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم خواسته مشرکان را نپذیرفت، آنان با قساوت بیشتری به جان مسلمانان افتادند و به آزار و شکنجه ایشان پرداختند. آیات اول تا سوم سوره مبارکه صاد می‌فرماید: صاد، سوگند به قرآن پراندرز، آری آنان که کفر ورزیدند در سرکشی و ستیزند، چه بسیار نسل‌ها که پیش از ایشان هلاک کردیم که ما را به فریاد خواندند ولی دیگر مجال گریز نبود.
بسم الله الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة و شقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص.
قرآن كتاب بیداری.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا شکرت به خاطر نعمت اسلام و عشق به اهل بیت. دوستان گرامی، پیام ولایت رو بشنوید. گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی تقدیمتون میشه به مدت 4 دقیقه. رأس ساعت 14 هم آخرین اخبار ایران و جهان رو با هم خواهیم شنید.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
هرچی میتونید از امکانات دنیا استفاده کنید، اما بدانید علاج مشکلات در داخل کشور است. حل مشکلات به دست این مردم است. از بیگانگان به نفع جمهوری اسلامی که راه نوبی رو در دنیا به وجود آورده است نمی شود امید و کمک داشت. جمهوری اسلامی حرف جدیدی رو در دنیا دارد مطرح می کند. متمسکین به نظام پوسیده سرمایه‌داری غربی ممکن نیست که از این ندای جدید، از این حرف جدید، از این راه جدید استقبال کنند، به او کمک کنند. امکان نداره. هرچه بتوانند دشمنی می کنند. کردن البته نمی توانند، به جایی هم نمی رسه دشمنیشون. به حول قوه الهی ما پیروز شدیم، بعد از اینم پیروز خواهیم شد. اما اینو بدانیم، به خصوص اونهایی که دشمنیشون واضحه مثل آمریکا. الان مشاهده میکنید باز مسئله مذاکره رو آمریکایی ها همینطور دارن دنبال میکنن. این یک ترفند است. اینو باید همه بدانند، همه باید توجه کنند. البته آمریکایی هم یه جور حرف نمیزنن. گاهی میگن مذاکره بی قید و شرط، گاهی میگن مذاکره بدون پیش شرط، گاهی میگن مذاکره با 12 شرط. حالا یا واقعا سیاستشون سیاست آشفته ایست، نمیدونن چی میخوان، به احتمال داره این باشه. یا می از که دارن ترفند میزنن، یکی از ترفندام همینه، یکی یه حرفی بزنه اون دیگری یه چیز دیگه ای بگه، بری که طرف مقابل رو سردرگم کنن. لکن ما سردرگم نمیشیم، ما راهمون روشنه، ما میفهمیم داریم چه کار میکنیم.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور